بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در رابطه با قتل ترحم‌آمیز بود. عرض کردیم که ممکنه قتل ترحم‌آمیز یک صور مختلفی داشته باشه. یکی از صوری که بحث کردیم اینه که یه نفر خودش داوطلبانه به پزشک میگه که من را بکش تا راحت بشم. بعضی ها از شدت حالا درد و رنج اینطور حرف هایی میزنن دیگه، نعوذ بالله، که آقا بکشم تا راحت بشم. حالا اگر چنین حرفی کسی زد و برگشت، اون پزشک هم کشت. ما عرض کردیم اگه یه نفر گفت بکشت راحت بشم، مسلماً مجوز قتل نیست، به خاطر اینکه قتل حرام شرعی هست و حرام شرعی با این که یکی بگه بکشم تبدیل به حلال نمیشه. از این جهت مسئله حکم تکلیفی واضحه، یعنی دیگه جای بحثی نداره که این کشتن این فرد به دلیل اینکه خودش راضی هست به اینکه کشته بشه چیه؟ جایز نیست. اما بحثمون این بود که آیا قصاص این فرد به واسطه این که اگر حالا خدای نکرده گفتیم که چه شد؟ یه نفر رفت انجام داد، حالا یه پزشکی کشت، میشه ما بگیم حالا که اینجوره قصاصش میکنی؟ مثلا بچه این کسی که کشته شده میاد و میگه که پدر ما را کشتی، میخواییم قصاص کنیم. این آیا قصاص در اینجا امکان پذیر هست یا نیست؟ خب در این خصوص واقعیت اینه که مسئله در کتب قدما به این شکل مطرح نشده بود، یعنی مسئله قتل ترحم‌آمیز که یکی داوطلب کشته شدن است. اما یه مسئله ای داریم نظیر این در بحث قصاص که این مسئله را بنده خدمتتون عرض میکنم. ممکنه از به اصطلاح اون مطالبی که ذیل این مسئله مطرح کردن فقها، ما بگیم حکم این مسئله هم کشف میکنه. این مسئله را بنده برای اینکه حالا یه مقداری از نظر تاریخی آشنا بشیم با قضیه، یه مرور معکوسی میکنیم. اول از تحریر الوسیله حضرت امام مسئله را میگم، بعدش در شرایع. بین این دو تا کتاب تقریبا 700 سال فاصله است از نظر تاریخی، و حالا مسئله وقتی انسان نگاه میکنه متوجه میشه که فقه ما در همون 700 سال پیش به یک رشد عجیبی رسیده بوده، و تقریبا حالا این 600-700 سال ما از نظر دستگاه فقهی چیز تازه‌ای خیلی نخواستیم اضافه بکنیم. اون چه که ممکنه مثلا زیر و بالا شده باشه در رابطه با فروعاتیه که هی جدید مطرح شده، و همون شکل دستگاه فقهی شیعی بالاخص، حالا اهل سنت هم بالاخره فکرهایی برای خودش میکردن، پاسخگوی این پرسش ها بوده. مسئله ای که خدمت شما عرض میکنم تحریر الوسیله جلد دوم هست، کتاب قصاص، مسئله 35. میفرماد لو قال بالغ عاقل لآخره اقتلنی و الا قتلتک. اگر یک انسان بالغ عاقلی به یک فرد دیگری بگه مرا بکش وگرنه میزنم تو را میکشم، این چه پیش میاد؟ از همون زمان تا روزگار ما دو شکل قضیه، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی بحث شده. حالا حضرت امام می فرماید لا یجوز له القتل. این عرض کردیم واضحه، برای که حرمت قتل مخصصی اینجا پیدا نمی کنه. ولا ترفع الحرمه، حرمت هم از بین نمیره. خب این فرض اینه که یه حرفی زده، به قول عامیانه میگیم یه حرفی زده، اقدامی نکرده، اما میفرماد لکن لو حمل علیه بعد عدم اطاعته لیقتله. اما اگر که حالا این آقا میگه من که نمیتونم تو را بکشم، هیچ کاری انجام نمیده، اون کسی که تهدید کرده حمله میکنه بهش که بکشتش. تا وقتی حرف میزد، حرف به قول مشهور باد هوا هست، حالا اقدام داره میکنه میکشتش، این در مقام دفاع میاد اقدام میکنه. اینجا میفرماد جاز قتله دفاعا. ببینید این مسئله دفاع، دفاع مشروع هست، حمله کرده اینم دفاع. بعد میفرماد بلکه واجبه، برای که حفظ جان خودش میخواد بکنه دیگه، بل وجبه. خب در این فرضی که دفاعاً طرف را زده کشته، میفرماد بلا شیء علیه، اینجا که واضحه که دفاع از خودش کرد و هیچی گردنش نیست، نه تکلیفاً گناهی کرده و نه وضعاً قصاصی و دیه‌ای بدهکاره. اما ولو قتله به مجرد الایعاد، اگر به مجرد این که تهدیدش کرده، یعنی یه حرفی زده بود فقط، این برگشت و کشت، گفته اقتلنی و الا قتلتوک، اینم به واسطه این که آمده گفته اقتلنی و از ترس ای که یه بارگی برگرده بکشتش زد کشتش. گفتیم که مسلماً قتلش حرامه، اما این میشه گناه قتل. کان آثما و هل علیه القواد، اما آیا میشه قصاصش بکنی؟ سوال اینجا بود. حضرت امام فرمان فیه اشکالون، در این که بشه قصاص کرد اشکال هست. و ان کان الارجح عدمه، ارجح اینه که نمیشه قصاصش کنه. کما لا یبعد عدم دیته ایضا، نه تنها قصاصش نمیشه بکنی، این دیه هم گردنش نمیگیره. ما میخوایم بگیم این مسئله چیه؟ شبیه مسئله ما هست، از اون جهت که طرف خودش داوطلبانه میخواد کشته بشود و ما در این مسئله گفتیم چون داوطلبانه درخواست قتل داره چیه؟ قصاص نمیشه بکنیم. حالا اونجا هم به شرح ایزن میگیم این مریض به دکتر گفته یه کاری بکن تا راحت بشم، بمیرم راحت شم، اونم اقدام کرده. حالا از این که گناه بوده این کار تردید نداریم، حق نداشته، ولی حالا آیا میشه وارث این به اصطلاح میت بیاد و بگه که میخوام قصاصت بکنم، چرا کشتی؟ یا برگرده بگه دیه باید بپردازی، چرا کشتی؟ میگیم اینا در نظیر این مسئله فقها فرمودن که چی؟ نه قصاص نداره. حالا همین یه فارقی هست و الا می گفتیم که مسئله را خود ما فتوا داده، فتوای برای مسئله ما نیست این، ولی یه شباهتی بین دوتاش هست. حالا می خواهیم ببینیم آیا می تونیم همین را بگیم. این پرسشی هست که ممکنه از این مسئله ما بتونیم به اصطلاح به نوعی به پاسخ پرسش خودمون هم برسیم. ارجح اینه که قصاص نمیشه بکنیم فرموده، یعنی آیا قصاص داره؟ فرمود در این که بتونیم قصاص بکنیم اشکاله، بعد میگه ارجح عده میشه، فتوا هستی برز نرسی. بعد میفرماید لا یبعد، برای اینم فتوا هست که دیه هم نمیشه بگیری. بنابراین نه قصاص نه دیه. حالا من عرض کردم که این مسئله در فقه ما قدیمیه. این چیزی را که گفتیم، بله، در کتاب شرایع به شما که عرض کنم، کتاب قصاص، عنوانی که بالای صفحه نوشته اینه که خوب دقت بکنید، عنوان بالای صفحه را میخونم، ما کاری حالا به متن مسئله نداریم. عدم و ثبوت القصاص لو اذن فی قتل نفسه. آقای انصاری، شما که می فرمایید قیاس نباید بکنیم، این مصحح کتاب اصلا عنوان مسئله را این قرار داده، یعنی به نظرش رسیده که اون تهدیده تأثیری در حکم ندارد. حالا ما باید بررسی کنیم، ولی ایشون به نظرش رسیده که تهدید دخالتی در حکم مسئله نداره. این اذنه است که در مسئله تأثیر داره. اذنه ما اونجا داریم، اینجا هم داریم. علت را کشف کردیم، علت این که قصاص نیست اذنشه میگه. اگه اینجور شد، اینجا هم اذن داده، داوطلبانه گفتیم هست دیگه، اینجا هم اذن داده. اما اگه شما اومدی گفتی علت چیه؟ تهدیده، اون یه چیز دیگری میشه. باید بررسی کنیم ببینیم واقعا کدامش حالا نهایتا میتونیم بگیم که گفتیم شاید از اینجا جواب مسئله پیدا بشه. برای این بود. این یک. عنوان را عرض کردم، صفحه 53 جلد 42 جواهر کتاب قصاص میفرماید لو قال اقتلنی او لاقتلنک. میبینید اصلا مسئله هم 700 سال بحث شده، 700 سال بحث شده. اقتلنی او لاقتلنک، میفرماید که لم یسوغ القتل ساغ یسوغ و لم یسوغ، لم یسوغ القتل مسوغ برای قتل حساب نمیشه ای که گفته اقتلنی. بعد جناب صاحب جواهر میفرمه بلا خلاف بل ولا اشکال. یه مسئله قد واضحه که دیگه اشکالی هم درش نیست، خلافی هم درش نیست، یعنی اجماعیه، مجوزه برای قتل نیست. خب ما از این مسئله رد شدیم، این قسمت را گفتیم وضوحش دیگه، و این که اطلاق دلیل حرمت میگیره اینجا را جای بحثی نیست، رد شدیم. اما بحث بعدی، ببینید حرف صاحب شرایع را گوش بده، میفرماد لأن الاذن لا ترفع الحرمه. مسئله را برده رو چی؟ رو اذن. اگه اون مصحح هم اومده عنوان را اون قرار داده، به خاطر اینه که یه اشاره‌ای در متن عبارت شرایع هست، لأن الاذن لا ترفع الحرمه. میگه که این عبارت که گفت اقتلنی او لاقتلنک، کار به لاقتلنک که تهدیده نداره، داره میگه اذن. اذن چیه؟ رافع حرمت نیست. خب این اذن رافع حرمت نیست دقیقا در مسئله ما چیزی غیر از این که نبود. داوطلبانه به دکتر میگه خلاصم کن. این داوطلبیه تصریحاً صاحب شرایع هم فهمده که این اذن، مثلا اذن چه ربطی داره به این که حکم خدا را تغییر بدی؟ از هم میگه دست این بود. این واضحه، حکم الهی است که لا تقتلوا النفس التي حرم الله، با 100 تا اذن هم درست نمیشه، برای که حکم خدا خونه میشه با اذن فرد بری درستش کنی. خیلی خوب، این واضح. اما لأن الاذن لا ترفع الحرمت الحاصلت من نهی المالک الحقیقی، خدا مالک حقیقیه، گفته نکن. حالا این میگه چی؟ بکن، نمیشه. آه مثل او قصه حضرت ابراهیم میشه ها، که کارد دستش بود میخواست گلوی اسماعیل را ببره، نمیبری. گفت چرا نمیبری؟ گفت که تو میگی ببر، خدا میگه نبر. تو چه کاره ای در مقابل خدا؟ خدا میگه نبر. خب حالا تا اینجا مسئله ما نیست، مقدمتا بحث تکلیفیش بود. ولیکن لو اثم و باشره، اگر که گناه کرد و قتلم انجام داد. حالا بحث سر قصاصه، می‌فرماید لم یجب القصاص. قصاص ثابت نمی‌شود. بعد این نکته مهمه که حالا ما رفتیم تا رسیدیم به کی؟ به جناب صاحب شرایع. 700 سال اونجا، اینجا 300 سال می‌برد، بازم قبل‌تر. عند الشیخ، شیخ طوسی فرموده نمیشه قصاص بکنی. فی محکی المبسوط والفاضل، که علامه هلی باشه، فی التلخیص والارشاد، بل فی المسالک انه الاشهر، شهید ثانی در مسالک که شرح شرایعه، گفته که اشهر الاقوال بین چیه؟ فقها هست. معلومه که 300-400 سال قبل از صاحب شرایعه داشته چی؟ بحث میشده. از شیخ طوسی به این طرف مسئله موجوده. اینا مسلماً نمی نشستن توی اتاق که فرع بتراشد، چون این فرعایی که توی اتاق میشینی فکرش میکنی یا درست میکنی هیچ کدومش مورد خارجی که نداره و کسی هم توی این فکرها نیست. اینا عمل میکردن یا فتوا میدادن نسبت به نیاز جامعه. معلومه که در حقوق اسلامی و فقه اسلامی در سنه 300 و 400 و این حدودا به یه اوجی رسیده بوده که این مسائل مبتلا می شده جامعه بهش، می اومدن می پرسیدن و جواب می گرفت. عرض می رسید. حالا شما وقتی بحث قصاص را مطرح میکنی، بعد فرعش میشه این فرع 1000 سال سابقه داره. فرع بحث قصاص که آقا اگه گفت اقتلنی و الا لاقتلنک، این مال کی هست؟ مال بیش از 1000 ساله این مسئله. شما باید بدونید که مسلمان ها به کجا رسیده بودن در اداره اجتماع، بعد چه سرمون در اومده که یه روز موزرده برامون قیافه میگیرن، یه روز چش بادومی ها. نمیدونید که چه اوضاعی شده، چه سر ما اومده. این را بایستی ما حواسمون باشه. خیلی رنجاوره که جهان اسلام اینقدر ضعف و ناتوانی در خودش ایجاد کرده و به دریوزگی نمیدونم حالا نمیدونم چی چی چین نمیدونم چی چی نمیدونم چی چی همه چین چینا خواهمش هستن اینا. داره ملک سلمان میره برای که ما را تضعیف کنه. این وضعیت جهان اسلام شد، از ماست که بر ماست، و الا تمامشون الان معطل یه بشکه نفت ما و اونا هستن دیگه. این همه 3-4 تا کشور اگه نخواه نفت بفروشه، زمستان اروپا که میگن نمیدونم چنین و چنان است، محض گاز فقط اونجا نیست، به خاطر اینه که نفت و گاز اینجا داره مجانی میره براشون. این را شما قطعش بکنین، اینا چه هستن؟ ما نمیخوایم بگیم ظلم میکنیم، اونا خدا جون بدنشون کرده، داریم میگیم اگه خواست ظلم بکنه زور داشته باش، اگه خواست ظلم بکنه زور داشت. کجا بودیم؟ در چه اوجی از قدرت که علما تا یه ریز مسئله اینجوری هم بحث میکردن، میگفتن سیستم حقوقی ما جواب میده. بعد کشوری که از اون طرف اروپا توی اندلس دیگه میگفتن تا شرق آسیا گستره داشته با این حکم اداره میشد، بعد کارمون را رسوندن به یه جایی که الان میام مثلا برای ما او جست میگیره. حالا بگذرم، بحث سر اینه که قصاص نمیشه بکنی. نه، این بالغ عاقل به خاطر اینه که نسبت به سبی اگه این حرف بزنه حکم متفاوت میشه، چون اینا در اصطلاح بحث قصاص مباشر و سبب میخوان بگن. این سببیت این را میخواد بگه چقدر هست نسبت به سبی. حرف میگه بچه برو دهنت بشور بهش میگه، ولی این عالق عاقل نمیشه تو باش حرف بزن. خب حالا ببینید، یه بار فرمود اذن حرمت را بر نمی داره، دوباره عبارت خود شرایع هستا می فرماید که قصاص واجب نمیشه لانه اسقط حقه بالاذن. بازم شد اذن، یعنی اصلا محور مسئله سر اون تهدیده نیست. برز میرسید بحث سر این قسمته که این اجازه داده که بکشنش. میفرماد با این که گفت بکشم راحتم کن، اجازه داده در قتل. این اجازه حرمت را نمیتونه برداره، چون حق خودش نیست، حق الهی او. یه کسی جانش دست خودش که نیست، میگه چون خدا به تنت کرده، اما حقم نداری که خودت را بکشی، حقم نداری بگی دیگری تو را بکشه. اما یه چیز دیگری حق شماست، و اون اینه که اگر کسی کشت دیه داری، اگر کسی کشت حق قصاص داری، این حق را به شما سپرده، خود شرع به شما سپرده. فرمده لکم فی القصاص، یعنی شما طلب قصاص میکنید. بچه هم فرموده که عفو بکنیدم عفو هم خوبه، ها؟ معلومه حق شماست. حالا این شما وقتی میگی اقتلنی، یک کسی میاد میگه اقتلنی، این اقتلنی اذن در قتل ازش استفاده میشه، امر کرده ولی اذن در قتل ازش استفاده میشه. این اذن باعث میشه که شما انگار داری بالملازمه میگی که دیگه من قصاصت نمی کنم، من دیه ازت نمی گیرم. اسقط حقه، به این اجازه دادنه. فلا یتسلط الوارث الذي هو فرعون بر این که بخواد مطالبه بکنه. وارث اگه میگه میخوام قصاص کنم، حق اون مقتول را ارث برده. اگه میگه میخوام دیه بگیرم، حق اون مقتوله که ارث برده. خب خودش اسقاط کرده حق خودش را. این استدلالیه که فرمودن. خیلی خوب. شاید هم نباشه. حالا ما که هنوز چیزی نگفتیم، ما داریم میگیم نگاه این چیزها را بحث کردن آقایون. بعد میفرماید که همینطور که قصاص نیست، این را دیگه صاحب جواهر فرموده، صاحب شرایع اینجا ورود نکرده در این بحث. و منه ینقدح عدم الدیه. از اینجا فهمیده میشه که دیه هم مثل قصاص نمیشه بگیری در این هنگام. چرا؟ این دیه از میت منتقل میشه به وارث، ولو فی آخر جزء من حیاته. ابتداعا دیه مال وارث نمیشه ها، اول میرسه به مورث، بعد گیره وارث میاد. به دلیل نفوذ وصایا و قضاء دیونه منها، اگه وصیت کرده نسبت به دیه هم وصیت نافذه، معلومه که ملک او شد اول، بعدن منتقل میشه به وارث. اگه بدهکاره میگن از این دیه اول بدهش را بدید، بعدن هر چی زیاد اومد به وارث قسمت کنید. معلومه اول ملک کی شد؟ ملک مورث شد. خیلی خوب. پس شما نه دیه میتونی بگیری نه قصاص. یه قتلی کرده پزشک، یه گناهی هم گردنش هست، اما وارث این مقتول چیزی دستش نمیگیره از قصاص یا دیه. این فرض اولی قضیه هست. خب ولو فی آخر جزء من حیاته، گفت در آخر جزء از حیاتش که قطعیه که دیگه داره میمیرد، این منتقل میشه. نه خب این علت قصاص و دیه محقق شد و داره اثر خودش را میکنه. در اون لحظه آخری که دیگه هیچ کسی نمیتونه حل کنه مسئله را، دیگه مرد داره میمیره، میگیم یه دقیقه دیگه 30 ثانیه دیگه داره میمیره، میگه در اون آخر جزء حیاتش ما از احکام شرعی متوجه میشیم که این ملک به اون منتقل میشه، بعد به وارث میرسه. دلیلش هم گفت و عرض میرسید. خب برای یک آن شدنیه، فرضش کنیم که اون آن آخری که حیات هنوز داره ولی دیگه قابل ردم نیست، علت این قصاص هم محقق شده، علت این دیه هم محقق شده، الان دیگه این مالک دیه شد، یعنی یه حقی ازش ضایع کردن. خیلی خب، این که مالک شد الان منتقل میشه به وارثش، این را استدلال کرده ایشون. حالا ببینید، بنده میخوام عرض کنم که این اشهر القولین فرمود صاحب مسالک، معلومه یه قول مشهوری هم هست. قول مشهور چیه؟ اینه که هم میشه قصاص کنی هم میشه دیه بگیری، در مقابل این یکی دیگه میشه. اینا برای خودشون دلیل دارن میگن اذن، اونا هم برای خودشون دلیل دارن دیگه. ما بحثمون سر اینه که اگر شما این اذنی را که اینا فرمودن نتونی قبول کنی، باید قول طرف مقابل را بپذیری. هر دو طرف باید ادلهشون را مطرح کنن. برای که مطالعه بفرمایید فردا ادامه بدیم، میخوام عرض کنم این کتاب جواهر که حالا قول طرف مقابل را دلیلش را گفته، چون این گفت اشهر مشهور را گفته که چرا اونجوری فتوا میدن، این را نگاه کنید. بعد این دوتا قول تفصیل پیدا کرده در استدلال، در مقام استدلال. قولی که حضرت امام قول اشهر به نوعی طبقش فتوا دادن، مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه این را دیگه به نظر بنده دیگه حالا اوج استدلالی که می شده انجام بدی، که به شما که عرض کنم کتاب تفصیل الشریعه همون جلدی که مربوط به قصاص هست، در قصاص نفس به عرض می رسید. این را شما نگاه کنید، ذیل همون مسئله 35 تحریر میشه دیگه، مسئله 35 که خوندم براتون، این ذیل مسئله 35 یه حاشیه داره، صفحه 73 چیه؟ کتاب تفصیل الشریعه به عرض می رسید. این را انشاءالله نگاه کنید. بعد نقطه مقابل در فتوا اینجا در روزگار ما مرحوم آیت الله خویی هست. آیت الله خویی قول مشهور را به اصطلاح قبول کرده در مبانی تکملت المنهاج، می فرماد مسئله 17 هست. اینم به شما که عرض کنم کتاب مبانی تکملت المنهاج صفحه 13 مسئله 17، لو امر غیره به قتل احدن، این مسئله 17 و بعد مسئله 18 دنبالش که همین مسئله مورد بحث ما را آورده و بحث کرده. این دوتا مسئله را از خود صاحب جواهر شروع کنید، اوج این استدلال ها، یعنی دیگه چیزی که تفصیل مطلب جواهر میشه، بگیم آیون چیه؟ فرمودن. وقتی که این دوتا را خوندیم، بعدن میگیم که حالا در مسئله خودمون چه کار کنیم، به عرض میرسیم در مسئله خودمون چه کار کنیم. این مسئله اون چیزی که ذهن بنده را مشغول کرده اینه که این تهدید دخالتی دارد یا ندارد، و الا مسئله اگه تهدید را دخیل ندونید بحث همو اذنیه که صاحب شرایع فرموده، و حالا دو طرفش قول فقها هم واضحه. اما اگر بگیم این تهدید که کرد، تهدید دخیل در حکمه، ممکنه یه مقدار مسئله متفاوت بشه. این را باید بررسی بکنیم. چیزی که از جناب محقق حلیه تأکید کردم که این میگه اذن هست که محور مسئله است، اذن هست، به خاطر اینه که اگه این را بتونیم به عنوان دلیل اصلی و علت اصلی برای حکم اونا قرار بدیم، اینجا هم اذن موجوده. اما اگر نه و تهدید اونجا دخیل در حکم هست، که اینطور چیزی از عبارت صاحب شرایع فهمیده نمیشه، از شارحین هم فعلا ما چیزی نفهمیدیم، این مسئله به اصطلاح متفاوت میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.